بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز، بخشاینده و مهربان، خدایی که پر از مهربونیه، خدایی که هر لحظه حواسش به ما هست و خدایی که به ما گفته که شما پاک و درست زندگی بکنید، بقیهش با من، اصلا نگران نباشید. به نام خدا و عرض سلام و درود به شما بینندگان عزیز و مهربان و همیشگی و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، به ویژه برنامه زمزم احکام که میدونم خیلیاتون برنامه ریزی میکنید، خیلیاتون تایمتون رو تنظیم میکنید تا روزهای زوج ساعت 7 غروب به وقت رسمی کشور پای تلویزیون هاتون باشید و برنامه ما رو به صورت زنده ببینید. برنامه‌ای که به سوالهای شرعی شما پاسخ میدهد و فرقی هم نمیکنه که مرجع تقلیدتون چه کسی باشه، با حضور کارشناس و محقق و مدرس عزیز ما در حوزه علمیه قم، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور عزیز. رضا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
ممنونم،
عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و خوبان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران و چه در فراتر از مرزها، و از خدای متعال خواهانم که انشالله همیشه سالم باشید، شاد باشید، سرحال باشید و قلب و دلتون نورانی باشه به انوار انشالله محبت و معرفت خدای متعال.
الهی آمین انشالله. سپاسگزارم. اما دوستان عزیز بیننده، با این تبلتی که دست منه وصل به واتساپ، تلگرام، وایبر و سامانه پیام کوتاه است، شما میتونید برامون پیام کوتاه بفرستید، سوالات شرعی خودتون رو برامون ارسال بفرمایید، سوالایی که راجع به نماز، روزه است، خمستونه، زکاتتونه، لباس پوشیدنتونه، مهمونی رفتنتونه، بعضیا راجع به خرید و فروش قبر سوال داشتن، خلاصه هر سوالی که جنبه شرعی و حکم دینی داشته باشه استاد وحید پور به اون پاسخ خواهند داد. پس با افتخار منتظرتون هستیم، به ما افتخار بدید، زنگ بزنید، سوال شرعیتون رو ارسال بفرمایید و منتظر پاسخ اون باشید. استاد وحید پور اجازه است با سوالهای پیامکی شروع بکنیم، پیامکی که ناظر خوبمون آقای حسینی برامون آماده کردن. با موسیقی شروع بکنیم اگر اجازه بفرمایید. گفتن که با عرض سلام، تدریس پیانو و تعلیم آن به شاگردان و درآمد حاصل از این راه آیا حلال است یا حرام؟
هفته گذشته ما مفصل راجع به این مسئله صحبت کردیم، ولی خب ما دعوامون بر این نیست که بگیم چون هفته پیش جواب دادیم دیگه الان جواب ندیم، چون ممکنه عزیز ما هفته گذشته پای برنامه نبودن و الان مشتری تازه هستن، بنابراین هیچ اشکالی نداره توضیح میدیم. ببینید، پیانو و امثال اینا ابزارن. موسیقی با غنا دو تا مقوله جداست. غنا یعنی آوازخوانیه، اون یه نحوه خاصی از خواندن، اون هیچ اوکی. یه بحث جدا داره، اونم آموزش داره دیگه، برای خودش آموزش داره.
بله.
موسیقی یعنی نواختن.
آه.
نواختن، نواختن هم یعنی استفاده از یک سری ابزار.
خیلی راحت بگیم استاد وحید پور، اگه دیگه دیدیم دیگه نمیتونیم این کار، اگه تنبک زدنه، اگه پیانو، این حرکت زدن،
اینا همش ابزاره. اینا همش ابزاره، هیچ فرقی نمیکنه. البته اینم اضافه بفرمایید که امروزه دیگه خیلی این ابزارم به کار نمیاد، شده دیجیتال، یعنی دستگاه دیگه. دیجیتال دستگاهه، یعنی با همین دگمه ها قشنگ همون صدایی رو که از اون بخوان از این
در میاد.
الان رسانه ها معمولا همین هست دیگه، این نیست یه اتاقی داشته باشن نمیدونم عرض میشود چی داره اینا نیست، ستار و پیانو نمیدونم چی اینا نیست، دستگاهه. دستگاه ها همون حکم داره. ببینید قانونی که میگیم کلیه، ببینید کیفیت نواختن ها متفاوته. یه وقت است که موسیقی یعنی نواختن ابزار و وسائلی است که اصلا هیچ مناسبتی با مجالس لهو و لعب نداره، مثل مثلا طبله. دیدید دیگه گروه تشریفات، دیدید گروه آره. گروه رژه،
گروه تشریفات داریم، مارش نظامی رو
مارش
داریم.
نظامی داریم ایناست. مثلا فرض کنید یه رئیس جمهوری میاد، گروه تشریفات میره استقبال، خب طبل داره، نمیدونم
سنج داره،
داره شیپور داره، شیپور داره. یا اصلا یه مثال قشنگ میزنم که مال همین دیروز پریروز بود دیگه، نقاره که شما پریروز گفتید، نقاره امام رضا. نقاره امام رضا، ببینید تو نقاره خونه فیلماش هم دیدی دیگه، تو اون نقاره خونه طبل است و عرض میشود که با اون چوبهای مخصوص هم روش میزنن. این هم یه ابزار دیگه، ابزار موسیقی، ولی این ابزار هیچ مناسبتی با مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی نداره. اینو میگن موسیقی حلال، میگن موسیقی حلال. اما یه وقت است که یه ابزاری که فقط یعنی ابزار مختص بهش میگیم، فقط چه استفاده میشه؟ فقط استفاده حرام میشه. یعنی چی؟ یعنی این ابزار رو فقط میبرن تو مجالسی که افراد خوشگذران و پارتی‌های شبانه و نمیدونم مثلا عرض میشود که اینا دور هم لهو و لعب و اینا ازش استفاده میکنن، هیچ استفاده دیگه نداره. اگر اون باشه که حالا تشخیصش هم با عرفه ها، تشخیصش با بنده و نمیدونم آی سوری و این و اون نیست، تشخیصش با عرفه که واقعا این چند جور استفاده داره، این ممکنه استفاده حرام داشته باشه، استفاده حلال هم داشته باشه، که میشه ابزار مشترک. ما خیلی ابزار مشترک داریم دیگه. چاقو چیه؟ چاقو یه وسیله است که واقعا هم استفاده حلال داره هم استفاده حرام داره. اگر هم استفاده حلال داشته باشه هم حرام، اون وقت مسئلهش جداست. مسئلهش این میشه که اگر فروشنده بفروشد به قصد استفاده حلال، خریدار بخرد به قصد استفاده حلال، تعلیم بدهد به قصد استفاده حلال، یاد بگیرد به قصد استفاده حلال، اشکال نداره. مالی. ولی اگر ابزار مختص، من الان نمیتونم قضاوت کنم چون تخصص بنده نیست. شما بلدید واقعا؟
یه چیزایی حالا
اب نداره واقعا، اگر میدونید بگید منم.
آره. این استاد وحیدپور
مثلا کدوم ابزار مختصه؟ مثلا فقط استفاده حرام ازش میشه.
یه جورایی تو دنیای موسیقی امروز 90%شون مشترکن.
خب همین.
مثلا بگید اگه اسم ببریم همین پیانو.
بله.
از اونجایی که شما اول یعنی تو صحبت‌ها فرمودید ما موسیقی حلال هم داریم.
بله.
پس سوال اینه استاد وحیدپور، من با پیانو میتونم موسیقی حلال بزنم؟ با حتی گیتار میتونم موسیقی حلال بزنم؟
اینکه مناسب مجلس لهو و لعب نیست.
با ساکسیفون میتونم موسیقی حلال بزنم یا نمیتونم؟ که اصلش همیناست، با سنج و با تنبک میتونم موسیقی حلال بزنم؟
این میگم تخصص من نیست، ما فقط حکم کلیش رو میگیم. اون دیگه موضوعه، اون دیگه واقعا اهل عرف و اینا متوجه میشن. میگم من چون تو این وادی نیستم و نبودم نمیدونم واقعا، لذا اینه میپرسم و میگم شما اطلاع دارید.
اگه بخوام عملی بگم، تنبک هایی که توی مجالس زده میشه و فلان، واقعا 90% برای رقص و اون طرب استفاده احسن. میشه،
یعنی استفاده حرامش،
استفاده حرام بسیار. میشه، ولی طبل هایی که استاد فرمودن نقاره،
یعنی در هر صورت استفاده حلال هم میشود ازش،
ولی
کم،
بسیار کم.
احسن تو، این خیلی خوب.
مثلا استفاده حلالش میدونید کجاست؟ توی زورخونه ها.
آها درسته، مثال قشنگیه، خیلی مثال راست میگه. بله بله خیلی مثال
که
قشنگیه.
اون 10% واقعا
10%، آره استفاده حلال جای دیگه بعیده داشته باشه، ولی ما کلیش رو میگیم اونو میذاریم به عهده خودشون. اونو میذاریم به عهده خودشون واقعا. پس دو جور ابزار داریم، یه سری ابزاری است که مشترکه، خب مشترک معلومه دیگه،
اینجا اون غلبه تأثیر نداره؟
جی.
مثلا من میگم این تنبک 90% میبرن برای رقص و بزن و از اینجور حرفا، 10% مال زور خونه.
خب ولی اونی که واقعا میخره به چه قصدی میخره؟ به چه قصدی میخره؟
خیلی سخت صحبت نمی کنیم الان؟
نه اتفاقا ما
پیچیده حرف نمی زنیم.
نه خیلی ساده است، روشنه. نه خیر، چاقو رو طرف به چه قصدی میخره؟ وقتی میره چاقو رو واقعا میخره اون آدم قاتل، چاقو زنجان، نه چاقو میوه خوری که نه، چاقو زنجان.
آره.
میره میخره به قصد چی میخره اون آدم قاتل؟ به قصد اینکه واقعا میخواد بره فردا مثلا بزنه یه روز شکمبه رو بیرون بریزه. اینجوریه. خب این حرامه دیگه.
الان یه دستبندی برامون میکنید تو یه دقیقه؟
بله. ابزار موسیقی دو نوعه. نوع اول آن است که هیچ استفاده دیگری غیر از استفاده حرام نداره. این حکمش معلومه. بخره، بفروشه، یاد بگیره، یاد بده، نمیدونم هر چیش، این حرام. دسته دوم ابزاری هستن که هم استفاده حرام داره هم استفاده حلال، که بهش میگن ابزار مشترک. اگر اینجور ابزار رو کسی به قصد حرام خرید و فروش کند و یاد بده و یاد بگیره، به قصد حرامش حرامه.
بسیار خوب. بحثم میدونید که سوالشون راجع به خود ابزار موسیقی بود و حالا تعلیم پیانو بود که از اونجا به اینجا رسیدیم. نوشتن که با عرض سلام، صاحب خانه‌ای که مستأجرش اجاره خانه را از این راه میپردازد، از کدوم راه؟ راه پیانو، تعلیم پیانو. من یه مستأجری دارم، اجاره رو به من از راه تعلیم پیانو به دیگران میده. استفاده از اون اجاره چه حکمی داره؟ در واقع پول اجاره از راه تدریس موزیک و پیانو پرداخت میشود. لطفاً بفرمایید.
اگر یقین داره واقعا که این کسب حرامه، عرض کردم ما وارد مصداق واقعا نمیشیم، نه اینکه طرف داریم الحمدلله، نه تا چون موضوع رو خیلی ما ها نمیتونیم تشخیص قطعی بدیم، لذا خودش دیگه تر. اگر درآمدش یقینا از راه کسب حرامه و به شما میده، خب این دلیلش مشکل میشه دیگه. من یقین داشته باشم که فلانی پولی رو داره به من میده که از طریق کسب حرام به دست آورده.
بعد استاد وحیدپور، اینو یه کوچولو به خاطر آشنایی میگم. بیننده عزیز، ارگ با پیانو فرق داره. پیانو استاد وحیدپور 99% موارد موسیقی های طرب انگیز نمیزند. خیلی این موسیقی شما تو تلویزیون تو فیلم ها میشنوید، واقعا کسی با این حالش بد میشه؟ ابدا اینجوری نیست که.
یعنی موسیقی های سریال ها مثلا.
موسیقی سریال ها میزنه خیلی، یا موسیقی های بسیار آرامی که با معیار، نه موسیقی کلاسیک اصطلاحا بهش بگیم، نه کفر میگه، نه رقص میاره، نه ما رو اونقدر غمگین میکنه. ولی در مقابل ارگ داریم که نه، ارگ کارش اصلا یه همون شاید 100% باشه که شما،
در حالی که ارگ رو خیلی هم میگه ارگ که چیزی نیست که.
نه برعکسه.
برعکس.
خب اینجا پس باید یقین داشته باشه.
بله اگر یقین داره
که درآمد حرامه.
بله بله. بله بله اگر یقین داشته باشه، حالا معلوم نیست واقعا، حالا شاید درآمد حلال هم داشته باشه از اونجا.
خب گفتن که با عرض سلام، آن تلفن داریم. آقای قهرمانی از زنجان، خدمتتون عرض سلام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام آقای سوری،
حالتون چطور آقای قهرمانی؟
الحمدلله خوب هستین.
سلامت باشید. بچه صداشون رو تقویت کنید. از کجای زنجان هستید؟
از ابهر زنجان.
ابهر، به به، من هم ابهر اومدم. بسیار خوش آب و هواست و سرسبز.
کلاس دارید. سلام عرض میکنم خدمت استاد وحیدپور.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید آقای قهرمانی.
استاد سوالم این بود، قرض از مزاحمت، در مورد این ارث و میراث که مثلا تقسیم اموال اینا خواستم اگه لطف کنین صحبتی داشته باشین. چی جوریه این یک هشتم اموال که تقسیم میشه همسر متوفا، این از کدوم قسمت اموال تقسیم میشه؟ اونی که خونه که میشینه یا از بقیه خونه ها هم ارث میبره؟
آها.
یکی هم کلا در مورد ارث و میراث که تقسیم میشه چجوریه؟
آقای قهرمانی، آقای قهرمانی عزیز، مسئله ارث، اینو جسارت میشه من عرض میکنم، بسیار گسترده است. اگه شما مثلا بگید تیمم نیست که استاد بتونن توی چند دقیقه توضیح بدن، به همین خاطر شما باید سوال خاص بپرسید. مثلا ارثی که به
یک هشتم ارث مادر
آها.
که از مثلا مال میگیره چجوریه؟
از چه ما ترکی؟
از اون خونه که میشینه، از سهم اون خونه است یا از بقیه اموال هم سهم داره؟
چشم. چشم
یه سوالم اینه، یه سوالم استاد در مورد این آبی که مثلا خونه ها بعضی هستن مثلا همسایه ها قاچاقی مصرف میکنن، شالوله آب کشیده همون تا کنترل نداره این مصرف میکنه، چی جوری حکمش؟
بله بله حتما
وضوع حمامش اینا مورد داره نداره این؟
چشم،
یکم در مورد این خواستم.
چشم آقای قهرمانی، حتما سپاسگزارم. آقای قهرمانی عزیز از زنجان باشون خداحافظی میکنیم، از زنجان بریم به کرمان. آقای خاجوی اگه درست بگم یا خاجویی، خدمتون عرض سلام دارم. آقای خاجویی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، شما خوبه؟
ارادتمندم. از خود کرمان هستید؟
خاجویی از سیرجان.
از سیرجان کرمان، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید سوالتون رو.
دو تا سوال داشتم. اولیش ای که یه مسجدی تو محل ما هست، این دورش کلا خونه مسکونی حیات داره، ولی 4-5 تا بلنگو هم داره، موقع اذان مثلا مردم اذیت میشن و اینا، بعد همین دیشب یکی رو دیوار خونش پریده رو بوم مسجد، ولی بلنگو اذان کلا کنده به هم، بعدش این صدا اذان نماشه، یه عده اون تا محل میگن ما میخوان صدا اذان بیای، میشه مثلا اذان چه کلا قطع کنی یا نه؟
آیه خاجویی توی روستا زندگی میکنی؟
نه تو شهر.
خود
تو
سیرجان.
شهر مثلا اینجا منطقه پرجمعیت سیرجان هست، کلا خونه حیات دار قدیمی هست، الان هم که تابستون من رو حیات میخوام، واقعا اذیت میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم.
سوال دوم این که تو همین مسجد یه امام جماعتی هست که سنش بالاست، بعدی از هم هندسورش عربی که هیچی، فارسی و فارسی، یعنی مثلا بعضی جاهای هم اصلا خیلی بر هم دو سورش میخونه، آیا مثلا اقتدا کردن به یه امام جماعت درسته یا نه؟
چشم آقای خاجویی از سیرجان، خدا نگهدار شما، استاد پاسخ میدن. خدا نگهدار. خب بریم سراغ پاسخ ها. اول اینکه آقای قهرمانی و صدوی پور مسئله ارث رو پرسیدن، من جسارت کردم به شما.
کار خوبی کردین. نه همینطوره، ببینید مسئله ارث که من الان میخوام چیو بگم، من طبقات ارث رو بگیم، سهم ارث رو بگیم، موانع ارث رو بگیم، اینا مطالب مهمیه دیگه. طبقات ارث رو بخواد بگیم، چشم، میگیم سه تا طبقه ارثه. اول اینکه اگه کسی مرد، پدر مادر دارد و فرزندان، اینا تا هستن نوبت به دیگران نمیرسه و همسر. اگر اینا نبودن طبقه دوم، برادران، خواهران، اینا ارث میبرن. اگر اینها نبودن طبقه سوم، عمو، دایی، خاله، عمه. این مال طبقات. سهم الارث هم که مفصله. ولی حالا راجع به همسر من توضیح بدم. ایشون فرمودن وقتی کسی از دنیا میره، اگر مرد از دنیا میره، خانمش هست، ارث میبره از همه اموال منقول که ارث میبره. چون گفت فقط از خونه نخیر، همون یخچال و فرش و کوله رو، تمام اساس، همه چی،
پول نقد
و همه چی ارث میبره. یک هشتم یعنی خانمی که
فرزند
شوهرش مرده و فرزند دارند، یک هشتم. اگر که نه، یه زن و شوهری اصلا بچه دار نشدن، اون نه، اون یک چهارم میبره، بیشتر میبره، یعنی دو برابر میشه، یک هشتم دو برابر میشه، میشه یک چهارم. ولی اگر فرزند داشته باشن یک هشتم میبره از تمام اموال منقول. این مال منقول. از غیر منقول مثل منزل، مثلا مثل باغ، مثل زمین زراعی، اونم از عرض میشود که اعیان، به قول حقوقی ها، حقوقدان ها، از اعیان ارث میبره. از اعیان یعنی ساختمون، سه طبقه ساختمونه.
از زمینش نمیبره، از زمینش نمیبره.
آها، عرصه که زمین است نمیبرد، بر اساس فتوای مشهور. الان قانون اومده میگه که از زمین هم ارث میبره. الان قانون اینجوری شده.
عجب.
بله، بر اساس فتوای مشهور مثل امام رضوان الله علیه.
غیر منقول هم میگن ارث میبره پس.
بله،
اگه بخوایم بر قانون عمل کنیم،
الان بر اساس قانون هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، منقول غیر منقول همه چی.
بسیار خوب، خیلی خوب. پس مشخص شد دیگه، خانومی که بچه داشته باشه یک هشتم میبره از همه آنچه که از شوهرش ارث به جا گذاشته شده، و خانومی که بچه نداشته باشه یک چهارم. استاد ولیپور، بچه رو گفتیم، الان یک کسی هست بچه دارن، ولی بچه مال یک همسر دیگه است، از
شوهر بچه داره در حقیقت.
آره، شوهر بچه
یک هشتم میبره.
باز یک هشتم میبینه.
بله 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 یک هشتم. ملاک بچه دار بودن خود خانوم نیست. ملاک فرزند داشتن خود شخصی است که از دنیا رفته.
آها.
شخص که از دنیا رفته.
بسیار خوب.
مثالش هم پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خب بعضی از همسران حضرت فرزند نداشتن.
بله. استاد دکتری مونده بگید؟
نه همین، ولی حضرت فرزند داشت از زهرا. لذا اونها یک هشتم بردن.
الان برعکسش هم همینه. اگه این زن و شوهر هستن، 4 تا و 3 تا 2 تا هم بچه دارن، زن بمیرد.
اگر خانمی از دنیا بره و بچه داشته باشه،
ارثی هم داشته باشه، یعنی یه چیزی ازش باقی
بله باشه. بله باشه. بله. شوهر ارث میبرد 1/4. اگر بچه نداشته باشن نصف.
بسیار خوب. اونجا اون بچه مال
همسر بازم فرق نمیکنه دیگه. بله، بازم فرق نمیکنه.
بسیار خوب. خیلی عالی. به نظر من که حالا یک کوچولو اطلاع دارم، مختصرترین و کاملترین توضیح بود که در مورد ارث زن و شوهر نسبت به همدیگه میتونست استاد وحیدپور برمون ارائه بده. کسایی که آب دزدی میبرن، چون هیچ تعبیر دیگه‌ای نداره.
آب قاچاق.
آب قاچاق، آب دزدی. حکم غسل و نماز و وضوشون چیه؟
خب ببینید، واقعا که از مسئله شرعیش بگذاریم، ظلمه. ظلم فاحشه. به خاطر اینکه یک هزینه کلانی واقعا رو دوش دولت هست تا این آب رو میرسونه.
بله.
واقعا این هست. ما شما مفت میخوای بریم مثلا از شاهراه کوچه برداری آب بکشی بیاری استفاده کنی.
استاد میدونید همین شهر قم آبش از جنوب کشور داره
بله،
میاد.
بله، از سرشاخه‌های سد دزه،
از خوزستان. بله، اون بله، اطراف. بله، بله. این همه مسیر لوله کشی، هزینه نگهداری. بله.
اینه. این از این جهت که واقعا یک ظلم فاحشه. نگی من زرنگی دارم میکنم. اینا هم که نفهمیدن ما آوردیم آب رو. این زرنگی نیست. به قول آقای سوری عزیز این دزدیه. زرنگی حساب نمیشه. از نظر شرعی هم خب معلومه دیگه، این آب رو آورده تو خونه بدون اینکه پول بده، بدون اینکه انشعاب بگیره، بدون اینکه اذن و اجازه بگیره. یه وقت از اضطرار، من اون بحثو نمیکنم. اضطرار کجاست؟ بیچاره است، بدبخت رفته یه خونه مثلا حالا کوچیکی یه جایی ساخته، هنوز هرچی هم میره میاد، هنوز چه میدونم مثلا
مجوزها نرسیده،
نه داره نمیدن، هنوز نه آبی نه برقی اینا هنوز نمیدن. این بیچاره بدبخت مست چیکار بکنه؟ آب از کجا بیاره؟ مضطر اون یه حسابی دیگه است استفاده بکنه، بعدم به یه نحوی تازه بره سازمان آب اونجا بگه من این کارو کردم، شما به من انشاب ندادید، من چیکار بکنم؟ میخوام الانم از زیر دین در بیام. میره اونجا تسویه میکنه. ولی کسی که نخیر، آقا میگن بیا خلاصه تقاضا بده انشاب و پولشو بده ما برات کنترل بکشیم، این کار نمیکنه. این زامنه و اگر این آب رو میخورد که خب خودش باز بحثی داره دیگه، داره میخوره دیگه، خوردن باید حلال باشه. اگرم وضو میگیرد که باید مباح باشه، یا غسل میکنه باید مباح باشه، اون وقت وضو به غسل هم خودش دچار شبهه واقعا اشکاله. ببینید تو استفاعات هست دیگه، شبهه و اشکاله. و خلاصه این که اگر اونها رضایت نداشته باشن، این نمازها رو باید احتیاطاً دوباره با یک وضوئی که آب مباحه، غسلی که آب مباحه، اون وقت نمازها رو دوباره باید احتیاطاً اعاده بکنه.
بله، بسیار خوب. خواهش میکنم این کار رو نکنیم. یه سوال میتونم بپرسم؟ بله. به خاطر رسالت رسانه‌ای خودم و صراحتی که ما همیشه تو برنامه‌های شبکه جهانی ولایت داشتیم، خوبیش این شبکه هم همینه که واقعا اجازه صحبت آزادانه داده میشه و شما هم ازش اطلاع دارید. بعضی ها استدلال میکنن که امام خمینی رحمت الله علیه اول انقلاب گفت آقا آب و برق را مجانی میکنیم، شما دارید به الکی پول میگیرید از ما. این استدلال درسته؟
ببینید ایشون فتوا ندادن، ایشون روی حسابی شاید اون زمان، البته این که من تو نمیدونم واقعا دقیقا، نمیدونم این جمله رو امام فرمودن یا نه، یا واقعا نسبت به ایشون میدن
این جمله رو امام فرمودن. آها. ولی یه مقدمه ای داره.
احسنتم، همین.
بعضی ها اومدن
مقدمه گفتن... شرط کردن.
آره، اون موقع صحبت این بوده که بعضی ها اومدن گفتن که آقا سمت ما بیایید، ما اتوبوس رو براتون رایگان میکنیم، آب و برق رو رایگان میکنیم، همه اینها. امام در پاسخ اومدن گفتن که ما آب و برق را رایگان میکنیم، اتوبوس را رایگان میکنیم، اینها که کفایت نمیکند، اینها که کافی نیست، یا اینها که به تنهایی نیست، ما باید این کارها رو بکنیم، فلان بکنیم.
اون تیکه را گرفتن
اینها، این تیکه را گرفتن. آه. و تیتر
چی دیگه جواب دادید شما؟ و الا نظر فتوایی حضرت امام همان است که روی قبضها چاپ شده. دیدید؟ زمان دارد. نه فتوای امام رو نوشتن. رو قبضای آب، برق، همه اینا رو نوشتن. فتوا داده ایشون. ضامنید شما، زمان داره. یعنی این کار کردید حتما باید برید دنبالش که از زیر بار دین در بیاد و درستش بکنید.
آها. بسیار خوب. سوال بعدی که آقای خاجویی از سیر جان پرسیدن، بلنگوهای مسجد اذیت میکنه؟ یه نفرم رفته شبانه زحمتشو کشیده همه رو خراب کرد.
مسجد دو جور بلنگو داره، یه بلنگوی داخل داره که خب حالا اون بحثش جداست، کاری به بیرون نداره. بلنگوی داخل مال منبر هست، مال خلاصه کارهایی که تو مسجد عزاداری اینه.
بله.
یه بلنگوی بیرون داره. بلنگوی بیرون یه کار بیشتر ازش نباید بیاد و اون چیه؟ اذانه. بلنگوی بیرون فقط مال اذانه، مال اعلان وقته، مال اذانه، غیر از این انتظاری ازش نیست. درسته؟ افراد تفرید نکنیم بیشتر از این. نه، یعنی میگیم نه بلنگوی بیرون آقا عزاداری محرم بذار بلنگوی بیرون هم بذاره. نه نه نه، بلنگوی بیرون فقط مال اذان. تفرید هم نکنیم، یعنی که بگیم خب پس هیچ چی دیگه، اذان هم نگذاره.
تابستون مردم رو پشت بوم میخوابن، بی خیال اذان بشین.
بی خیال اذان بشین پس چی میشه اون وقت دیگه؟ هیچ چی دیگه، سوت و کورو میشه شهر کفار.
اینا شعائر الله.
بله بله، اذان جزء شعائره. و من یعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب. ما نمیگیم صدای اذان ها اینقدر بلند بکنن که مغز مردم بتر. نه نه نه، صدای متعارف معمول. ولی توقع نداشتون اذان هم دیگه برام نگذره. خب پس چیکار بکنم؟ بابا کلیسا هم یه ناقوس داره میزنه، صدای خیلی هم قوی داره، خیلی صدا. حالا بعد شهرام تهران داره دیگه.
بله، تو بعضی مراسم ها.
بله،
مثلا
بله.
سالی یه با 22 بهمن اینا
میزنه، ناقوس داره، مواقع مختلف داره. خب اذان شعاره، اذان حتما باید باشه. و این که کسی اعتراض بکنه به اذان مسجد، این اعتراض واقعا جایی نداره. اونی هم که رفته و عرض میشود بلنگوی مسجد رو قطع کرده، ضامنه، باید بره عذرخواهی و از خدا باید بره عذرخواهی بکنه. کار بسیار زشتی کرده. خیلی کار زشتی کرده. اذان باید باشه. من تو عرض کردم
عرفی،
صدای اونجوری نه، متعارف، صدای معمولی.
یک، متعارف باشه. دو، حتی استاد اون دعاهای قبل از اذان هم.
نه نه نه،
هیچی.
ما چی گفتیم؟ اذان فقط، همین سبحان الله و الحمد لله، لا اله الا الله قطع بکن، تمام شد. امام اللهم کن لولی یک، اینا رو دیگه نمیخواد بذاره. مخصوصا اذان صبح، یک اذان فقط.
بله. سوال بعدی، گفتن امام جماعت مسجد کولت سن داره، اصلا حمد و سوره رو فارسی میخونه.
خب بنا نیست کسی حتما حمد و سوره رو به لهجه عربی بخونه. آی سوری لهجه عربیش قشنگه، خب تو این زمینه کار کرده. ولی مگه هر کسی که نماز میخونه، حالا امام جماعت یا مأموم، فرقی نمیکنه که. نگفتن واجب است که حمد و سوره را به لهجه عربی بخوانند؟ بله، به لهجه عربی قشنگ‌تره، ولی صحیح خوانی ملاکه، صحیح بخواند، ولو لهجه عربی نداشته باشه، ولو تجوید رو هم رعایت نکنه، ولی صحیح بخواند کافی.
استاد صحیح، ببینید مثلا ما میگیم الحمد.
بله.
حالا ما که عربی مقدار الحمد لله، ولی اون نه، میگه الحمد لله رب العالمین.
همین درسته دیگه، همین که الان شما خوندی درست.
الرحمن الرحیم، درست. مالک یوم الدین.
خیلی خوب،
این درسته.
بله. لحظه شما بیا پیش ما هم دوسری بخواد درست کنی، اینجوری بخونیم میگم بارک الله، خیلی هم خوب خوندی.
آها، بسیار
خیلی هم خوب خوندی.
خیلی خوب. سپاسگزارم. تلفن داریم، خانم دانشی از بهبهان خدمتتون سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر.
سلام میکنم خدمت آقای وحیدپور
مجری. وعلیکم سلام و رحمت الله.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبی که دارید.
خواهش میکنم.
سوال اول، میبخشید، من حدود 36 نفر اعضا دارم که قرض الحسنه سکه داریم. بعد معمولا آخر هر برج پول جمع میشه، حالا یه وقت هم کامل هنوز جمع نشده، من رو سکه میخرم میدمشون تا پولا جمع بشه. این سری یکی از اعضا خودشون تو وسط برج، یعنی برج تیر 15 گفت من دوتا دارم میخوام بفروشم. من اینو گرفتم، حالا یه مقدارش از خود صندوق بود، یه مقدارش هم از حقوق خودم که بود خریدمش، ولی حالا آخر برج که باید از طبق معمول همیشه میخریدم، رفسکه اومده پایین تر. الان نمیدونم این رفسکه رو اگه برگردونم به صاحبش که ضرر کرده، چون وسط برج من ازش خریدم گرونتر بود برای اعضا، اگر هم ندم خودم اینجا ضرر میکنم. به نظر شما من الان چه باید بکنم؟ این یک سال. دومم هست که یه دفعه برنامه تلویزیون صحبت میکرد که از شاهای آب فاضل آب معذرت میخوام، حالا فاضل آبی که دستشویی هست آب تصفیه میکنن، بعد احتمالا تو ماشر هست از باغا چیز همین میدانهاشون استفاده میکنن برای آب بیاری. بعد آیا این اگه دست بهش بزنیم این آب نجس هست؟ مثلا حکم اون آقایی که داره اینا رو آب میده چیه؟ بعد مثلا یا میشه اصلا اینو نوشید؟ چجوریه حکمش؟ سوال سوم هم این هستش که چرا خود مجتهدین تریاکی رو حرام نکردن علنی، مثلا نگفتن؟ چون وقتی سوال میکنی میگن نه اینا اصلا نگفتن حرامه. این سوال بعدی هم از رو میخوام وقت میگیرم. اسی گیرم اومده مثلا حدود 100 میلیون و یه زمینه، بعد این مادره ثبت نام مکه کرده، هیچ وصیتی هم نکرده، موقعی که ثبت نام هم کرد 1 میلیون بوده، ولی الان ارث شده. برادر و خواهر ممکن اصلا راضی نباشن، میگن نه ما همون هر کی گیر خودمون اومد و کاری نداریم. بعد الان وظیفه ما چی هست به نظر شما؟ آیا مثلا وظیفه من که من میخوام، بعد میدونم که این خمس هم نداره، وظیفه منه که اگه اون مقدار سهمی که سهم خودمه، ارثی که سهم خودمه بگیرم، آیا باید خمسشو بدم؟ یعنی واجبه بر من؟ یا این که نه مثلا بعد حکم مکش من چجوری باید انجام بدم؟ دستتون در نکنه از برنامه خیلی خوبتون.
سپاسگزارم. خواهش میکنم. اصلا فکر کنم سوال نداری؟
نه.
اون بحث سکه و اینها
متوجه شدم.
خیلی خوب، سپاسگزارم. خانم دانشی از بهبهان، بریم به گیلان. آقای قائمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای قائمی صدای منو می‌شنوید؟
بله بله جناب سوری. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. لطفاً با تلفن با من صحبت کنید.
بله با تلفن با شما صحبت.
ممنونم. آقای قائمی از خود رشت هستید؟
بله قربان، از رشت.
به به، شهر بسیار زیبا و مورد علاقه من. بفرمایید.
خدمت شما هستیم جناب سوری.
ارادت دارم عزیزم، سوالتون رو بفرمایید.
شما من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حاج آقای عزیزم، حاج آقای وحیدپور گرامی، خدا بهشون عمر با عزت بده
ان شاء الله. ممنونم، متشکرم.
من دو تا سوال دارم خدمت حاج آقا.
بفرمایید.
سوال اولم خصوص این هست که من یه مشکلی دارم، برای رفع مشکل خودم از شما نذر کردم. خوب. که اگر در تاریخ مثلا فرض بکنید که فلان تاریخ اگر نذر من ادا بشه، مشکل من حل بشه، از خدمت شما من این نذر رو چون صیغه هم خوندم ادا کنم. حالا فرض گیریم در اون تاریخ مقرر به قول معروف مشکل من حل نشد، به قول معروف نذر من جا نیفتاد، به قول معروف میتونم به نذر خودم ادا نکنم یا به قول من رو صرف نظر کنن؟ این یه سوال. سوال دوم من در خصوص زیارت عاشوراست. بعضی از عزیزان به ما میگن که شما میخواید زیارت عاشورا بکنید، چون فاصله دور هست از دور میخواید زیارت بکنید، شما اول نماز بکنید بعد زیارت عاشورا رو بکنید. خواستم ببینم این قضیه درسته یا خیر. میتونیم بعد از زیارت نماز بخونیم یا قبل از زیارت نماز؟ چون از فاصله دور هست
مثلا. بله
شما و از حاج آقای گرامی.
آقای قائمی
جانم
بفرمایید که شما چند وقت برنامه زمزم احکام رو میبینید؟
من و خانوم و بچه ها مخلص زمزم احکام هستیم. من اگر بشه تو ماشین باشم حتما صدای دینکتین حاج آقای وحیدپور رو گوش میکنم، و اگه خونم باشه روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه مهمان شما هستیم. ما
خیلی لطف دارید، خیلی لطف دارید، سپاسگزارم.
من مشهد ایشون رو زیارت کردم سال گذشته، با مامانشون بودن، روزی هم کردیم.
به به، استاد وحیدپور که اینقدر حالا در مشهد، در قم، در کربلای معلا ایشون رو میبینن و مردم خیلی لطف دارن، و سپاسگزارم از اینکه افتخار به ما میدید و بودن شما یعنی بودن ما و انرژی که میگیریم تا برنامه رو بهتر تقدیمتون بکنیم. امری نداری؟ خدا نگهدار شما. بریم به اتاق فرمان، فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم استاد وحیدپور و پاسخهای سوال شما. پیامک باز بفرستید، باز هم اگه کسی هست میتونه زنگ بزنه، فرصت داریم.
علت لزوم تقلید. احکام عملی گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلیه اعمال انسانها اعم از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی را در بر می‌گیرد. برای انجام هر کاری به خبره آن کار مراجعه می شود و راه و چاره آن از متخصص همان حرفه پرسیده می شود. آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است. از این روز که باید به فقیه که متخصص و کارشناس احکام دین است مراجعه نمود. تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان حدیث، اصول فقه، شناخت آرا و نظرات فقهای اسلام تخصص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمیتواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند. به عبارت دیگر، تقلید به معنای پیروی کورکورانه که قرآن مجید آن را یکی از ناپسندترین صفات انسانی معرفی می‌کند نمی‌باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصص در مسائل دینی به متخصص در دین است. و می‌توان حدیث زیل که از امام عسکری علیه السلام نقل شده را مؤید این مطلب دانست: فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. هر کس از فقها که یک دارای صیانت نفس، دو حافظ و نگهبان دین الهی باشد، سه با هوای نفسانی خود مخالفت کند، چهار مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خیش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کند.
بله، خب روزتون بخیر باشه و در هر کجای دنیا که هستید، حالا اگه شرق ایران هستید باید بگم شبتون بخیر، در اروپا هستید بعد از ظهرتون بخیر، در ایران عصرتون بخیر و امیدوارم که لحظات خوبی داشته باشید. بی مقدمه حرف نزنم، بریم سراغ پاسخ به سوالهای شما. پیامک بفرستید، زنگ بزنید، هنوز فرصت داریم، تقریبا 20 دقیقه از برنامه‌مون باقی است. استاد وحیدپور، خانم دانشی از بهبهان، راجب اون 36 نفر عضو و مثل اینکه قرعه کشی و سکه،
حالا اوناش یه بحث دیگه است، من اصلا وارد اون نمیشم. ظاهرا اصل سوالیشون راجع به این
سکه است
که خریده اینه. ایشون میفرماد که یکی از اعضا پول داده به من، یه مقدارم از خودم، یعنی یکی از اعضا یا چند تن از اعضا پول اعضا بوده و یه مقدارم خودم گذاشتم سکه خریدم، الان قیمت سکه اومده پایین، الان چیکار بکنم؟ اگر که اون اعضا پولی رو که به شما دادن وکالت میدن، که قاعدتا هم همین باید باشه دیگه، وکالت میدن که بخرید، برای اونها میخرید، چه قیمت بالا بره چه قیمت پایین بیاد، مثل اینه که خودشون رفتن خریدن، شما مقصر نیستید، وکالت دادن به شما، گفتن بخر، اجازه دادن دیگه، بنابراین قیمت بالا بره یا قیمت پایین بیاد هیچ ضمانی شما ندارید، یعنی ضامن نیستید و مسئولیتی ندارید و مثل اینه که خودشون خریده باشن. یک صورتشه. فرض دوم این است که نمیدونم واقعا حالا اونا پول رو به چه عنوانی میدن. اگر پول رو به عنوان قرض میدن، ایشون میره تبدیل به سکه میکنه، اون وقت دیگه سکه رو داره برای خودش میخره، اون چرا که به اونها بدهکار است همون پوله، چون پول رو گرفته قرض، ربطی به سکه نداره. اون وقت ایشون قیمت بالا بره یا قیمت پایین بیاد کار به اینا نداره، اون پولی رو که قرض گرفته همون پول رو ضامنه که برگردونه.
بسیار. سوال بعدیشون راجع به گفتن بعضی از کشت ها رو مثل این که از طریق فاضلاب و دهشویی آبیاری میکنن، حالا یه تصویه میکنن،
این که مرسومه در کل کشور الان، تقریبا میشه گفتش که سیاست رو همین داستانه که از آبهای فاضلاب تصویه شده استفاده حداقل زراعی بشود. خود ما هم رفتیم دیدیم، از نظر شرعی هم بحث کردیم، حتی تصویربرداری هم شده و تبدیل شده به سی دی، فقط چیزی که هست پاک نیستیم.
سوالشون همین بود.
بله، فاضلاب دیگه، نجس فاضلاب.
یعنی اون آب، کسی که آبیاری میکنه،
بله،
بدنش آب میزه، نجسه. یک.
بله.
دو، این که اگه بعدن مثلا هنگام برداشت محصول آبی ریخته بشه و از اون خاک رو پای اینا بریزه،
اون خاک نجس نیست، اون آب فقط نجسه. گیاهی هم که این آب پاش میره، گیاه هم نجس نیست.
میوه‌ش هم محصول،
میوه‌ش هم اشکال نداره، چون آب میره و تبدیل میشه،
تغییر از الطاف الهی،
تغییر ماهیت پیدا میکنه. تا میرسه اون استحاله میشه. بنابراین اون گیاهی چه اشکالی نداره خوردنش، میوه اشکالی نداره خوردنش، اصل این کار خیلی کار خوبیه، باید این کار بشه، ما کمبود آب داریم استفاده بشه. ولیکن اون بحثی هم که ما رفتیم خودمون تصفیه خانه بزرگ قم این بحث رو کردیم این بودش که اینا یک کمکاری میکنن، حالا نمیدونم رو تنبلی یا رو عدم اطلاعشونه، و اون این است که وقتی که اینا تصفیه کردن و واقعا از نظر بهداشتی کاملا تصفیه است، فقط پاک نیست، نهایتا وقتی که میخواد این آب خارج بشه تو اون عرض میشود که استخری که هست، خیلی راحت میتونن اینو پاکش کنن. طریق پاک کردنش هم اینه، تازه سختگیری که بکنیم اینه که آب شهر رو بهش وصل میکنن و در اون یک پروانه قرار میدن، پروانه که آب شهر میاد، اون آب شهر با این پروانه
قلبه پیدا میکنه،
قلبه نمیخواد، ممزوج بشه. این مهمه، مخلوط و ممزوج بشه و خارج بشه، این دیگه پاک.
بسیار خوب. و خیلی کوتاه این آب فاضلاب که میگن، چون ما فاضلاب دو مدل داریم، یکی دستشوییه به معنی واقعیه، یعنی مدفوع این ها
درسته.
هست درسته. یکی این که فاضلاب بگه نه مال آب ظرف شستن و این چیزا،
الان اون مال وقتی که اون مال وقتی که چاه هست، ولی فاضلاب شهری دیگه فرقی نمیکنه دیگه،
الان همه قاطی هست.
بله بله بله، فاضلاب شهری این است که کلن همه آبهای یک واحد یا خونه یا هرچی ویلایی آب هرچی که باشه همه میره تو اون کانال، میره تو فاضلاب شهر رو میره و تصفیه خانه دیگه، چیزی جدا نداره.
بله. چرا مراجع اعلام نکردن که تریاک حرامه؟
ببینید مواد مخدر مختلفه، تریاک طبیعتاً آثار سوءش و شومش طبیعی است که با بقیه فرق داره. اولا اینکه ایشون میفرمان اعلام نکرده، اینجوری نیست. بعضی از آقایون مراجع معظم تقلید مثل سایت الله مکارم حتی سیگارم تحریم کردن، سیگارم میگن مثلا من حرامه، چه رسد به تریاک اینها. برخی از آقایون از قدیم و جدید اونا مواد مخدر رو تحریم کردن، منتها تریاک چون استفاده های دیگری هم دارن، ولی بقیه اینجوری نیست. هروئین استفاده خوبی نداره، هروئین فقط پدر در میاره، یعنی نابود میکنه واقعا، کراک میشه. تریاک استفاده های دارویی داره، به همین جهت مطلقا برخی از آقایون تحریم نکردن، ولی فرمودن اگر در جهت اعتیاد استفاده بشود که شخص معتاد بدان بشود و این عواقب رو به دنبال داشته باشه، اونا میفرمان که این کار جایز نیست.
بسیار خوب. و سوال بعدی که گفتن یه مقدار ارث بهشون رسیده، بعد این ارث مادرشون خمسشون نداده و اینکه مثل که واجب الحج هم شدن و نرفتن، من اینجوری فهمیدم.
خب ایشون میگه که مادر اون زمان اسم نوشته بوده برای حج 1 تومن، 1 میلیون بوده نوشته، و الان که از دنیا رفته کلی ارث از اون مادر به این بچه ها رسیده. خب من سوالم این است که اون وقتی که ایشون، حالا من نمیدونم اینا یه چیزاییست که باید توضیح بدن، ایشون مثلا نوبتشون شده بود نشده بود؟ اگر نوبتشون شده بود که برند، اون وقت اینایی که داشتن مال داشتن طبیعتا مستطیع بوده، باید میرفته. بنابراین اگر واقعا ما خلاصش این میشه که اگر استطاعت مالی داشته مادر و نرفته، الان که به ارث رسیده قبل از اینکه تقسیم کنن باید به اندازه حج جدا میکردن و میدادن به یه نفر نائب به نیابت از مادرشون به حج بره. آخه این مقدار داره دیگه داره. پس معلوم میشه که مستطیع بوده، مستطیع بوده، میتونسته بره، نائب بگیرن به حج بفرستن.
تمام.
بله.
بسیار خب. راجع به سوال آقای قائمی از گیلان گفتن که بله نذر کردن، که اون نذر صیغه شرعیش هم خوندن، گفتن تا اون تاریخ من مثلا انجام بدم، بعد اون تاریخ هم گذاشته، ایشون هم نذرشون انجام
داده، ظاهرا گفتن حاجتشون برآورده نشده.
آره آره آره،
همینه دیگه. اگر حاجت در اون، ببینید یه وقت هست که شما زمان معین نمی کنید، میگید هر وقت مریض من خوب شد، خیلی خوب، بنابراین فعلا هیچ تکلیف نداری، هر زمانی که مریض شما خوب شد ولو 10 سال دیگه باید ادا کنید. اما ایشون تاریخ معین کرده، مثلا گفته است که مثال میزنم تا سال دیگر روز عاشورا اگر مریضم خوب شد من این گوسفند برای سید الشهدا میکنم، سال دیگه همون تاریخ رسید و مریض خوب نشد، هیچ دیگه تکلیف نداری.
آها،
هیچ تکلیفی نداری،
ولو اینکه صیغه شرعی خونده
بوده، شرعی چون مشروط بوده. آه. مشروط به اینکه در این تاریخ حاجتش برآورده شده باشد و نشده، بنابراین تکلیف نداره.
بله. گفتن در مسجد ما قبل از اینکه نماز رو بخونیم زیارت عاشورا میخونیم. بعضیا گلایه میکنن میگن ما فاصله خونمون دوره تا مسجد میایم اول نماز رو بخونیم.
شما اینجوری برداشت کردید؟
من اینو فهمیدم.
من چیز دیگه برداشت کردم. من فکر میکردم که ایشون نماز خود زیارت عاشورا رو میگه. گفتن ما چون از راه دور میخوانیم اول نمازشو بخونیم بعد زیارتشو بخونیم.
نه چون در مسجد گفتن خیلی ها میان برای نماز.
درست.
مثلا پنجشنبه ها که اونا خیلی ها زیارتش میخونن. بعد اینا اول زیارت عاشورا میخونن بعد نماز.
بله درست.
نماز جماعت. من
این نماز اگر اینه، حالا ما هر دو رو میگیم دیگه، اشکال نداره دیگه. اگر این نیست که شما میفرمایید، خب نماز جماعت وقت خاص داره خودش دیگه، اونا که نمیشه عقب جلو بندازی که. اینه. حالا اگر قبل از اذان مثلا میخوان زیارت عاشورا بخونن، خب هر کی اومده میخوان قبل از اذان وقت بخونن بخونن.
نه، قاعده رو بزنیم بعد اذان. اذان گفتن
بله.
یه عده تو مسجد میگن اول زیارت عاشورا بخونن.
نه خیر، اول وقت اذان که گفتن وقت نماز، وقت زیارت عاشورا نیست. اول وقت نماز، بعد نمازو خوندن دیگه آزاد، هر کی خواست میشینه زیارت عاشورا. و عرض میشود که اون که اصلا اول اگر بخونن دو تا اشکال داره. یکی اینکه نماز رو از اول وقت تأخیر انداختن، و دومی که گروگانگیری کردن.
همین اون
واقعا مردم رو گروگان گرفتن، به بهانه نماز نشوندن. خب اینه که نخواد، واقعا میخواد نمازش بخونه بره.
مثل این بلا تشبیه مراسمایی که شام رو میندازن 11 شب که مجموع مردم
ایشینا. اگر ایشینا. اینه که شما میفرمایید اینه، نه اول نماز، نماز جماعت اول وقت، اصلا مسجد برای نماز. شما نماز رو بندازید نیم ساعت دیگه که چی؟ زیارت بخون. نه، این درست نیست. اگر اون برداشتی که من کردم، من اینجور فکر کردم، میگم چون ما از راه دور هستیم دیگه، کربلا که نیستیم، معناش اینه که مثلا اگه اونجا بودیم اول زیارت عاشورا میخونیم بعد نمازشو، ولی اینجا اول نمازشو میخونیم بعد زیارت. نه، اینم غلطه. راه دور نزدیک نداره. نماز زیارت یعنی اول زیارت بعد نماز. زیارت عاشورا بخونید بعد نماز زیارت عاشورا دو رکعت.
خب تلفن داریم. امید از سرپل ذهاب. امید جان سلام به تو، حالت چطوره؟
سلام، خسته نباشی.
خوبی؟
ممنون حاج آقا ویدبور. سلام، خسته نباشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
امید جان بفرمایید.
حاج آقا یه سوال، دو تا سوال داریم. یکی این که خانومم باباش دو تا زن گرفته، بعد از زن اول نوه زیاد داره، از زن دومم خانوم من از ایشان هستم. بعد خانومم میگه این خواهرزاده های ناتنی من پسراش باهاشون میشه دست بدی یا نه، محرم من یا نه.
آها، همین
سوال دومم دارم. بخش
بفرمایید.
برای سوری حضرت امام فقط برای آب و برق مجانی قیام نکردن. حضرت امام و رهبر خیلی سفارش‌های دیگه هم داشتن، مثل همین مذاکره با آمریکا که هیچ کی حرفشون رو گوش نکرد. فقط مردم ایران از این سخنرانی امام تو بیزاره فقط همین آب و برق و مجانی حفظ کردن، که اونم گفته من به دولتی‌ها سفارش میکنم که اگه قبول بکنن اونا، مثل الان که رهبر سفارش کرد گفت با آمریکا مذاکره نکنیم که دولتی‌ها قبول نکردن.
بله،
فقط مرز اطلاع بود.
خیلی ممنونم. ممنونم، دستتون در نکنه. امید عزیز از سرپل زاو با تو خداحافظی میکنم. خب خانم همتیان از اصفهان، خدمتون سلام عرض میکنم. از شهر زیبای اصفهان بفرمایید.
سلام عرض کردم آج آقا، خسته نباشی.
عرض سلام.
خوبتون یک دنیا ممنونم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید سوالتون رو.
خود میخوام آج آقا، من یه سوال، یه زندگی پیش.
دوستان صداشون رو تقویت کنید، ما نمیشنویم.
بله ببخشید.
بفرمایید.
من یک زندگی خیلی پیچیده ای داشتم آج آقا.
بله.
بعد من یک سالم بوده در حینی که پدر و مادرم داشتم، ولی مادرم منو سپردن به یه خانواده ای، یک سالم بوده و این خانواده منو به عنوان دختر خوانده نگه هم داشتن، بزرگم کردن. و اون خانواده خانومی که منو بزرگم کرد در واقع یک ثروت هنگفتی داشتن و کاری ندارم. حالا شوهرشون هم یک کاسبی خیلی افتاده و چیزی به اون صورت نداشت. ولی حرفم سر اینه که ایشون وقتی که فوت کردن، من 9 سالم بود که این بنده خدا فوت کرد، خانومش فوت کرد، و این آقا رفتن سمنان زن گرفتن، ازدواج کردن و صاحب 3 تا پسر و 1 دختر شدن. چون من وکیل داشتم و برای من اون خانوم وکیل گرفته بود که اموالش به نام من بشه، اومدن این آقا رفتن وکلا رو دیدن، منم خب سنی نداشتم، مثلا من متولد 1336 هستم، سنی نداشتم، عقلم هم نمی‌رسید. ایشون برای من وکیل گرفته بود که بعد از فوتشون تمام اموال به نام من بشه، ولی متاسفانه شوهرشون وقتی که ازدواج کردن، ازدواج دومو کردن، منو به عنوان یه قیم، ایشون منو به قول معروف تصرف کردن که یعنی منو بزرگم بکنن و قیم من بشن. وقتی که به سن 15-16 سالم رسید، ایشون رفته بودن با وکیلا داد و بسد کرده بودن، اموالو تصرف کردن و خیلی راحت منو با یه دست لباس فرستادن خونه مادر خودم و گفتن شما دیگه باید بری پیش مادرت، مادر داری و پدر داری و از این صحبت. دستاتی که من پدر مادرم هم از هم جدا شده بودن، پدرم اصفهان بود، مادرم تهران بود، مادرم بله. ازدواج کرده بود، پدرم هم ازدواج کرده بود و من فقط تنها اون خانواده رو میشناختم که منو بزرگم کرده بودن. حالا کاری ندارم، الان هر چهارتاییشون فوت کردن در حال حاضر، کسی نیست. من خودم هم یادمی همستم به قول معروف مستعجه رو بالاخره زحمت کشیدم، خدا برای من خواست که رفتم سر کار درس خوندم و حرفم سر اینه که آیا من میخوام ببینم که الان من ارث از این آقا میبرم که یعنی پدر خوندم میبرم یا نه، چون این اموال مال اون خانم بوده، مال این آقا نبوده.
چشم خانم مطیان، من متوجه شدم کاملا، سوالتون رو میپرسم از استاد وحیدپور. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما خانم مطیان. فرصت اون استاد وحیدپور خیلی کم
بود. بنده خدام که گفتید زنگ زده بود در مورد نماز جماعت.
آها، اونم آخر میگیم اگه اجازه بفرمایید. امید از سر پل ذهاب، خانومش خواهر ناتنی داره، خواهرزاده ناتنی داره، میتونه باشون دست بده؟
خواهرزاده ناتنی داره،
بله.
یعنی خواهر ناتنی به چه معنایی؟ شیری؟ خواهر ناتنی رو گاهی ما میگیم خواهر شیری، یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید از مادر این شیر خورد.
نه، شیری متوجه نیستن. گفتن که پدرشون،
پدر خانومش
دوتا زن گرفته،
بله.
و خانوم ایشون از زن دومه، از زن اول هم خواهر داره، بچه های اون خواهرای زن اول،
بله.
آیا این خانوم که میشه خاله اونها، در واقع خاله ناتنی،
خاله نمیشه؟ بله دیگه، خاله
یه مادر نیست.
بله نامحرمه.
تمام،
بله.
نامحرمن نمیتونن دست بدن و قواعد خودش رو داره. خانم همتیان داستانشو که مفصل شنید.
خیلی روشنه. ببینید، فرزندی که به عنوان فرزند خانده توی خانواده میره، فرزند حقیقی نیست. یعنی در واقع نسب با اونها نداره. نسب چیه؟ پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، پدر، اینا رو میگیم نسب. اینه ژن. نسب نداره، بنابراین ارث هم در کار نیست، چون ارث نمیبره. اون چه که اون خانم اموال داشتن همش به وارث میرسه. حالا وارث فرزند نداشته، ممکنه پدر مادر داشته یا نداشته، مثلا ما نمیدونیم، برادر خواهر داشته یا نداشته،
اگه حتی هیچ کس هم نبوده، همسر که داشته.
ولی ایشون ارث میبره.
ایشون میگن که خانومه گفتن، یعنی وکالت دادن نوشتن.
همینو میخواستم چیز کنم. ببینید، خانومه میتوانست در زمان حیات خودش اموال را به ایشان ببخشد و قانونیشان بکنه، ولی وکیل گرفته بوده که چی؟ بعد از مرگ چیکار بکنه؟ بعد از مرگ به اسم ایشون بکنه. اینجوری ایشون فرمودن؟
بله ظاهرا.
فایده نداره که بعد از مرگ، آخه چجوری؟ بعد از مرگ به صورت اتوماتیک به وارث میرسد، بخواهیم یا نخواهیم. به صورت قهریه، به صورت خودکاره، دست ما نیست. دیگه وکیل چیکار میتونه بکنه؟
که این خانم هم وارث نبودن، درسته؟
نه ایشون هم وارث نبودن. بله همینطور.
دو حالت داره، یا اون خانم در زمان حیاتش امضا کرده گفته این مال برای دختر خانم بعد از مرگ من.
احسن، چون این وصیت میشه. وصیت که میشه ثلثش چرا؟ اشکال نداره. ثلث مال در اختیار خود انسانه، میگه به این دختر خوانده ای من بدید. ثلثش حتما باید داده میشده اگر اینجوری بوده، وصیت بوده.
خب
بله.
و الان اگه فرض کنیم حداقل یک سوم مال ایشونه و این شوهر اون خانم برده این رو و الانم فوت شده،
خب
خانم میتونه ادعای اون یک سوم
بله بکنه؟ اگر بتونه ثابت بکنه در دادگاه واقعا همون داستان رو
مدرک داشته
باشه. بله مدرک داشته باشه، بله حتما از نظر شرعی مال ایشونه.
بسیار عالی. خیلی خوب، سپاسگزارم. فرصتمون خیلی کوتاهه. آقای خاجویی هم یه نکته گفتن، انشالله دوستان در اتاق فرمان پاسخشون رو دادن یا خواهند داد. فرصت اصلا نداریم تا هفته بعد. استاد ایتور خیلی لطف کردید.
ممنون و متشکرم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، انشالله زنده باشیم، چهارشنبه در خدمتون هستیم. التماس دعایی خیلی دارم. چهارشنبه 7 غروب فراموش نکنید افتخار دیدن برنامه ما رو به ما بدید. یا علی مدد.